بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صواب مجلسی و منطقی رضاک. خب حدیث باب ششم کتاب فضل القرآن از کافی شریف. حدیث اول از امام باقر علیه السلام. باب و ثواب قرائت القرآن. خب قرائت قرآن در حالات مختلف چقدر ثواب داره؟ من قرأ القرآن قائما فی صلاته، کسی در نماز ایستاده قرآن بخونه، یعنی نمازش ایستاده باشه و قرآن بخونه. كتب الله له بكل حرف 100 حسنه، بابت هر حرفی 100 حسنه به او میده. و من قرأه فی صلاته جالسا، نماز نشسته بخونه و درش قرآن بخونه، كتب الله له بكل حرف 50 حسنه، بهش بابت هر حرف 50 حسنه میدن. و من قرأه فی غیر صلاته، در غیر نماز قرآن بخونه، كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، برای او بابت هر حرفی 10 حسنه داده میشه. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام، حدیث جالبی است. حضرت میفرمایند که ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه، چه چیزی مانع میشه کسی که کاسب است و تجارت داره، سرش گرمه در بازار و اینها، اذا رجع الى منزله ان لا ینام، وقتی برمیگرده خونه شب نخوابه، حتی یقرأ سوره من القرآن، یک سوره بخونه بعد بخوابه. فتکتب له مکان کل آیه یقرأها 10 حسنات، که برای این بابت هر آیه‌ای که قرائت میکنه 10 حسنه داده میشه. و یمها عنها 10 سیئات، و ازش 10 سیئه محو میشه. خود این نظام حسنات و سیئات نظام فوق‌العاده پیچیده است. امیرالمومنین فرمود که ارجاء آیه قرآن، امید بخش ترین آیه قرآن، آیه است که میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، که حسنات وقتی میاد سیئات رو میبره، اذهاب میکنه، که خب این اذهاب سیئات کم کم به اذهاب رجس کشیده میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اول اذهاب سیئات، بعد اذهاب رجس. رجس اون حالت ملکات و اون ترشح عفونت گناه به خفی و اخفاس. خب ما چون 7 بود داریم دیگه، اینها رو بحث کردن علما، سر و خفی و اخفا و اینها، به نظرم در آثار حضرت امام هست، توی معراج السعاده هم هست، که اینا هر کدوم طهارتش به چیه. اون مراحل آخرش طهارت خفی و اخفاس، که خب اون رجس و اینها ظاهرن مال اون بوده از انسانه در خفی و اخفا. شروعش از همین سیئات، و سیئات وقتی که بمونه و لایه بگیره، لایه بکنه اصطلاحا، این میشه رجس. و خب رجس اون آیه داره، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون، خدا رجس رو بر کسانی میزنه که اینها اهل تعقل نیستن، یعنی اون حیطه عقلانیت رو پوشش میده و مانعش میشه. جا رجس، بله بله، چی میفهمد که رجسون من عمل شیطان، حالا اونجا رجسون من عمل شیطانه، که خب البته رجس در هر صورت، ولی اونجا عرض کنم که اونم همینه، یعنی از عمل شیطان اون سیئه‌ای که میاد نفوذ و رسوخ داره به باطن و تبدیل به رجس میشه. خب برای محو اینها چه باید کرد؟ این 10 سیئه و 100 سیئه و مثلا نمود دعای عهد، داره که بابت هر حرفش 1000 حسنه، هر حرفش 1000 حسنه داده میشه، 1000 سیئه پاک میشه و 1000 درجه داده میشه. این خیلی تو خیلی روایات هست، در مورد مخصوصا روایات زیارت داره، هر قدمی چقدر حسنه چقدر سیئه محو میشه و چقدر درجه داده میشه. خب خود این درجه باز غیر از حسنه است، ولی اون طرفش خب درجات در برابرش درکاته، به درجه اشاره میکنن. درجه با حسنه کسب میشه، درکات هم با سیئات، ولی به درکش اشاره نمیشه تو این روایات. این هم خودش نکته ای داره که خب حالا خدای متعال مانع گذاشته برای اثر بخشیدن سیئه، ولی برای اثر بخشیدن حسنه مانع این نیست. این نکته بسیار مهم است. چند لایه کرد، این که داره تا 7 ساعت تأخیر، 7 ساعتش نه 7 ساعت یعنی 7 و 60 دقیقه، یعنی 7 پرده داره برای اینکه سیئه بخواد در قلب رسوخ بکنه و تبدیل به رجس بشه. یعنی که حضرت فرمود که بیچاره است اون کسی که یکانش بر دهگانش غلبه بکنه. حدیث از امام سجاد علیه السلام گفتن آه یکان و دهگان چی؟ حضرت فرمود که هر حسنه رو 10 تا می نویسن، هر سیئه رو یکی می نویسن، این یکی ها بخواد از اون 10 تا بیشتر باشه اوج خسارت. حالا با این حال این نظام حسنه و سیئه که خب حسنه سریع اثر میکنه، یذهبن السیئات، و البته سیئات هم یذهبن الحسنات، اینجور هم هست، محو میکنه از بین میبره، ولی خب با 7 پرده حجاب و 7 مرحله تأخیر که خب این باید اول رسوخ بکنه ملکه بشه، بعد هی رسوب بکنه تا تبدیل به رجس بشه. در هر صورت اگر کسی به اینجا رسید که در باطن قلب با تعبیر حضرت امام اونجا هیچ نقطه سودایی نباشه، این دیگه در مرحله طهارت تام است و سر و خفی و اخفا و اینها همه طهارت داره و مرحله‌ای که حضرات معصومین درش هستن همین مرحله است. برخی اساتید ما می‌فهمیدن که رجس همون حالت قبض و اینها هم هست. یکی از اساتید می‌فهمون که این ادباری که برای ما میاد این همون رجسه، یه مرتبه از رجسه، تازه اینم باز هنوز اون مراتب عمیقش نیست. و اینی که برای عموم ما هست اقبالو لکل قلبن ادبارون و اقبال، قلب اقبالی داره و ادباری داره که حالا امیران مومن در نهج البلاغه فهمونن که وقتی که ادبار داره بهش تحمیل نکنید، وقتی اقبال داره اون وقت ازش کار بکشید. این ادبار یک جنبه‌ای از رجسه و این ادبار غیر از اون ادبار عقله. یک ادبار عقل داریم، حضرت امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل در مورد ادبار عقل بحث خیلی خوبی دارن. فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. خدای متعال به عقل فرمود که بیا، اومد، بعد فرمود که برو، رفت، بعد به جهل فرمود که بیا، نیومد، فرمود برو، رفت. اینو امام خیلی زیبا بحث میکنه و شرح میده، بعد میفهمد که اقبال عقل به عالم وحدت، ادبار عقل به عالم کثرت است، چون سیر کمالی عقل به اینه که به کثرت بیاد و از کثرت به وحدت بره، ظاهرا داره دور میشه، ولی خود همین آمدن و ادبار هم اطاعت امر خداست، که بعد چون تشبیه میکنه به معراج حضرت یونس، میگه پیغمبر فرمودن که برادرم یونس رو شماتت نکنید، معراجی فی السما و معراجه فی الماء، من معراجم در آسمان بود و معراجش در آب بود، معراجش در دل نهنگ بود، اونی که در دل نهنگ رفت در اعماق زمین تخوم ارض، اونجا معراج ایشون بود. حضرت امام فهمن که اینم از همین قبیله، به ظاهر یونس دور شد ولی در باطن معراج اوست، عقل به ظاهر ادبار داره ولی در واقع داره نزدیک میشه. این ادبار غیر از اون ادباری که در روایات منه، چون این ادبار نفسه، ادبار عقل نیست، ادبار نفس با ادبار عقل فرق داره. در ادبار نفس این رجسه، نفس نباید ادبار داشته باشه، اون عقله که باید ادبار داشته باشه. حالا بحثایی هست اینجا، بحثای مفصلی هست. حسن و سیئه خدمت شما عرض کنم که خود واژه حسنه که حسن و سوء روبروی همه دیگه، و حالا حسن، اون چیزی که ملاکات و اون تناسبات درش رعایت شده، این میشه حسن و حسنه. که خب البته حسن و سوء و اینها همش اعتباری است و نسبی است، ممکنه برای کسی چیزی حسن باشه برای دیگری سیئه باشه، که اینا البته هستا، حسنات الابرار سیئات المقربین. اینو برخی درش خدشه میکردن که روایت نیست. حضرت امام اینو اسناد میدن به سید حیدر عاملی، میگه ایشون از پیغمبر نقل کرده، معروف هم همینه، جای دیگه سند معتبری تو منابع نیست. مرحوم مصطفی هم توی تحقیق زیاد این واژه رو به کار میبره، حسنات الابرار سیئات المقربین، که خب نشون میده که ممکن است در یک درجه چیزی حسن و حسنه باشه، برای دیگری همون سیئه باشه. ولی در این حال ما چیزهای ثابتی داریم که این وصف برای ثابت باشه، که همین ها منظور از حسن و سیئه، که خب هر چی که کمالی درش باشه، ارتقایی درش باشه، سوق به کمال باشه، این میشه حسنه، هر چی که انحطاط درش باشه میشه سیئه. این کلیت حسن و سیئه. خب روایت بعدی رو هم بخونیم از روایت های.
نه این که یه چیز شمردنیه، یعنی چی؟ آها
خب هم نه، بحث تعدیدشه در واقع. این ده تاش یعنی چی؟ ده حسنه برای او شمرده می شود. هر عملی فی نفسه می تواند حسنه باشد یا سیئه باشد. برخی اعمال وضعش برای حسنه است، یعنی نماز ذاتن وضع شده به عنوان حسنه بوده، برخی اعمال ذاتن وضع شده برای سیئه بوده. حالا نماز فی نفسه اینطوره، ولی اونم میتونه در این حالی که فی حد ذات حسنه است سیئه بشه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینی که ده حسنه شمرده بشه، حالا اینجا اینو داریم، توی اون آیه دیگه داره که ما اجرشون میدیم به احسن ما کانو یعملو. خیلی تعبیر لطیفه، اجری که ما میدیم، جزایی که ما میدیم به احسن ما کانو یعملونه. یعنی این توضیح میده این حسنه یعنی چی، ده حسنه یعنی چی. ده حسنه به حساب هر کسی یعنی چی؟ یعنی تو اعمال من میگردن، زیباترین عمل، خالصترین عمل رو پیدا میکنن، اون میشه معیار سنجش سایر اعمال، به احسن ما کانوی عملو. بعد اگر جایی میخواد اجری بده، ده تا معادل اون احسن ما کانوی عملون میده، این میشه ده حسنه. در سیئات هم همینطور، یه معادلی برای سیئه، یعنی خود ما حدمون رو از حسنه و سیئه مشخص میکنیم، یه حد بیرونی نداره که 10 تا مثلا سیب بهش بدین، 10 تا گل، این نیست 10 تا سیب و گلابیانه، یه معادل بیرونی نیست که 10 تا حسنه یعنی این، مثل بازار و بن خرید و اینها نیست که به شما 10 بن میدن 100 هزار تومان، میگن با این 100 هزار این یه مبلغی است، باش هر چقدر که تو عرف میشه خرید کرد شما برو خرید کن، این نیست، به حساب خود شما. یعنی این حدش یه وقت میگه بن این آقا میشه 1,000,000، ده حسنه او 1,000,000ه. یعنی برای ما مثلا میگه آقا شما بن داری برای خرید 10 کتاب، حالا اون کتاب چیه حدشو خودت معلوم میکنی که اهل خوندن چه کتابی هستی، چه کلاسی هستی، چه رتبه‌ای هستی، چه کتابی مطالعه میکنی، این میشه 10 کتاب او، بن 10 کتاب.
این تشکیکیه.
احسنتو. یعنی خود ما حدمون رو از حسنات و سیئات مشخص میکنیم با همون تعبیر به احسن ما کانوی عمل. اصلا نظام اجر اینه تو عالم، به احسن ما کانوی عمل. حالا در مورد سیئات عرض کردم، اونجا چون حجاب زیاده، خدای متعال در سیئات اصغرش رو حساب میکنه، در حسنات احسنش رو، باز در سیئات اونی که احسن در سیئاته معادل او سیئه میده. یعنی میگن تو سیئات رو میبینن که کدوم یکی بارش کمتره، وزرش کمتره، ده سیئه‌ای که به امیدن اینه. حالا البته خب ده سیئه ما نداریم، ولی محو سیئات داریم. باز تو محو سیئات به اسوء سیئات محو میشه، چون متناسب با رحمت دیگه، هر وقت متناسب با غضب حد اقلی، هر وقت متناسب با رحمت حد اکثری. در محو سیئات میگردن، اون اسوء سیئ رو پیدا میکنن، اونو ده تا کم میکنن. احسنت. دقیقا همین، متناسب با شاکله اوست. بعد خب اینا استعداد رو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا وسع انسانه، الا وسعها، اینا وسع انسان. حالا مهم الله در انسان هم که الا ان یوسعها، یعنی انسان تکلیف ندارد مگر اینکه خودش را وسعت ببخشد. دبیرشون که الهیشون بحث میکنه که این مصدر وقتی استثناء بشه چه معنایی پیدا میکنه. بعد باید شما یه چیز در تقدیر بگیری، خودش که نمیتونه باشه. بعد این چیه؟ این همون ایوس احاست که تحویل به مصدر میده. ما تکلیفی نداریم جز این که سعه ایجاد کنی در خودمون. خب این سعه به چه نحویست؟ با این نظام حسنات و سیئات. حسنات سعه وجودی میاره، سیئات زیغ وجودی میاره. لذا این 10 حسنه و 10 سیئه همون درجات میشه دیگه. اون وقت خروجیش سعه پیدا میکنه، وقتی هم سعه پیدا کرد ارتقا پیدا میکنه و
درجه. حسنه امکانه
برای
جنسش امکانه.
بله بله، استعداده. یعنی
این که چطور تحقق پیدا میکنه، چطور در واقع استفاده بشه ازش، بسته به دیگه سعه وجود.
احسنت.
به شما میگن آقا سعه دارید یا صد تا درجه میتونید برید، من تو خود میتونی بپرید.
احسنت احسنت. درجات مثلا نیم میلی متری میشه، یکی هم تو درجات 5 متری میشه. 100 تا 5 متر بپره یا 100 تا نیم میلی متر مثلا، بستگی به خود او داره، بستگی به توان او، استعداد او داره که چقدر این او مهیاست برای استفاده از این ظرفیت ها. در مورد ماه رمضان و اینها هم همینطوره ها. مثلا انفاس هم فیه تسبیح، مثلا نوم هم فیه عباده. در مورد ماه رجب که در روایت داره که ملک پایین میاد، ملک دایی، اون عبارات بلندی که مرحوم میرزا جواد آقا میفهمن که مانند این ما در روایات نداریم، انا جلیس و من ذکرن، انا مطیع و من اطاعن، خب اینا همه تشکیکیست دیگه، همه که یه بهره ندارن، در یک سطح نیستن. یه کسی حدش اینطوره که خب ما خودمون مشخص میکنیم حدمون رو از طاعت، بعد خدای متعال معادل او با ما، چون نظام عالم نظام، یه وقتی شاید گفتم گردو شکستمیه. این بازی گردو شکستم رو دیدید دیگه، یکی از این ور پا میذاره یکی از اون ور، این یه قدم میاد او یه قدم میاد. تو بسیاری از مسائل در مقامات، مقامات که اینا حالا بس ربط به اسماء اللهش هم اینه که مقامات رحیمیه نه عنایات رحمانیه به اصطلاح بزرگان و عرفا. خب تو رحمانی استعدادی نیست، اصلا خودش ایجاد استعداد میکنه، استعداد آب، باران میاد و زمین هست و باد میاد، مال هم هست. ولی در مقامات و عنایات رحیمیه این مشروط به حرکت در اون قابله، یعنی به میزانی که قابلیت ایجاد کرد قابل در خودش، فاعلیت فاعل شامل حال اون میشه، این میشه گردو شکستن. و میفهمد که فذکرونی اذکر کن، اوفو به عهدی اوفه به عهد کن، و ماننده این که فراوان داریم در آیات قرآن، حرکت کن، وفا کن، ذکر کن، چه چه چه، در ازاش من یک کاری برات میکنم. اینجا در حالا ما سطحمون به میزانی که باشه، به میزانی که ذاکریم او ذاکر است، به میزانی که وفای به عهد داریم او وفای به عهد دارد. لذا اگر کسی در مقام وفای تامه باشد، مثل حضرات معصومی، مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، او شامل توفیه کامل می شود، وفای کامل از جانب خدا متعال. که حالا خود خدا وفا کند یعنی چه؟ این یه بحث مفصلی است. خدا وقتی وفا میکنه یعنی چی؟ اوف به عهدکم یعنی چی؟ اوفو به عهدی یعنی چی؟ خب عهد خدا که مشخصه، عبودیت، الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. حالا عهد او با ما چیست؟ این یه بحث مفصلی است که او کامل وفا میکنه. کسی در عبودیت تامه باشه که وفا از اون طرف وفای خدا برای او به چه نحوی است. غرض این که ما سطح رو روشن میکنیم، سطح مذاکرات رو. میگن الان مثلا ما تو این دوره اومدیم سطح مذاکرات رو از مثلا کاردار رسوندیم به وزیر، از وزیر میرسونیم به رئیس جمهور. ما سطح مذاکرات رو مشخص میکنیم، سطح روابط رو تعیین میکنیم تو روابط دیپلماتیک با خدا. به هر حال اونجا اون وقت حسنات دیگه معادل با اوست، مثلا میگه ما پذیرایی میکنیم، شما نماینده رو بفرستیم و پذیرایی میکنیم. خب این پذیرایی میکنیم یعنی چی؟ میگه هر مسئولی که از جمهوری اسلامی بیاد ما اینجا به استقبالش میفرستیم. خب همونجا تعیین سطح دارن دیگه، میگه شما کاردار فرستادی من متناسب با اون میفرستم استقبال، وزیر فرستادی، رئیس جمهور اومده، این تعیین سطح برای پذیرایی. این توی نظام عالم جاری است، شما به میزانی که عمل خالص است. و حالا امثال آجای ناصری اینها تعبیر خیلی لطیفی دارن اینجا، که حالا بحث اینه که عمل چقدر شراکت داره شیطان درش، شارکم فی الاموال و الاولاد، عملی کاملا از شراکت شیطان بریه که کاملا خالص بشه و شیطان هیچ سهمی در اون نداره، لذا خالص برای خداست. اینی که عرض میکنم احسن ما کانوی عملو، یعنی همینا، یعنی به اعتبار اون عمل خالصی که رد شده، چون عمل رو نگه میدارن توی طبقات. حالا این بحث مفصلیست، خیلی نمیخوایم وارد این مباحث بشیم. این روایت معروف به نظرم ابو سعید خدریه یا دیگری نقل میکنه از پیغمبر، که پیغمبر فرمودن هفت آسمان، هر آسمونی بابت چی عمل رو نگه میدارن؟ یکی ریا، یکی عجب، یکی چی و اینها، تا مثل آسمون هفتم و بعد از اون بخواد عمل رد بشه. و ما هر عملی که بالا میاد یا هر شبانه روزی که پرونده رو بالا میبرن، این پرونده شبانه روزی طرف اعمال اون روز بسته به اینه که فلان گناه توش نباشه که بخواد اینا رد بشه، بعد تازه این میاد آسمون بعدی بابت فلان گناه بعد ردش میکنن برمیگردونن پایین. این
بعضی از گناه تشخیص نمیده.
بله بله بله، یعنی این مسئول فلان گناهه، بررسی فلان گناهه، این اون یکی گناهو دیگه پیدا نمیکنه تا بره آسمون بالاتر، ملک قوی تر و مسلط تری.
نه تشخیص نمیده، یعنی اول فکر میکنه خالصه، میفرسته بالا
بعدی میفهمه خالصه. بله
خاک بر سر ما گیر کیا افتادی بالایی.
بله حالا این ملکه موکله و اعمال که ظاهرا اینها، حالا در مورد خود اینها هم بحثه، این هم به نظر میاد که متناسب با سطح عوض میشه، اینی که ما حدمون چی باشه، این ملکه موکله به حسابرسی و کتابت اعمال هم فرق میکنه ظاهرا اینطور. ما بچه بودیم یه وقتی، برازم قبل بلوغ بود یادم نیست، خدمت یه اهل دلی رسیده بودیم، اهل باطنی بود، ما اون موقع به ما بچه بودیم به حساب سادگی اینا، یه چیزایی میگفت و انجام میدادیم اینا. ما اولین باری که پیش ایشون رفتیم گفته بود که این دوتا ملک بچه باشه. دوتا ملک بچه که مثلا کتابتی هم ندارن، فقط با اوه، یعنی اینا ناظره بر اعمالن ولی کتابت نداره، که مثلا بلوغ تازه دفتر باز میشه. خب این خودش حساب کتاب داره دیگه، این ملکه هست از بعد به تولد ارتقا پیدا میکنه ظاهرا، بعد بلوغ عوض میشن، بعد چی عوض میشن، تکلیف عوض میشه. لذا لستون که احد من النساء، شاید یه بچهش همین باشه که شما اگر گناه بکنید دو برابر براتون مینویسن، خب اون ملک اگر قرار بشه مثل همه ملک ها بشه، خب برای او که وجه تضاعفی نداره که بخواد، اون دروغ گفته دیگه، دروغ مینویسه، ظاهرا اون ملکش هم ارتقا پیدا میکنه به حسب موقعیت این شخص،
ارتقا پیدا میکنه، عوض میشه،
عوض میشه اینجور بگه. بله بله، که حالا او دیگه حسابرسیش دقیق تره، مور از ماست میکشه. این به نظر از برخی روایات برمیاد که اینطور باشه. خدا رحمت کنه مرحوم جبریل. حالا دیگه این روایت هم موند برای جلسه بعد، اینو بگیم و وارد بحث قرآن هم بشیم. مرحوم جبریل آخرین جلسه آقای جبریل منبری مسجد های بهجت بودن، اسد احمد آقا انسان پاک و وارسته‌ای بود، خدا رحمتش کنه، سوزی داشت، با اینکه خیلی مسن بود این اواخر که منبر میرفت دیگه اصلا صداش در نمیومد. بعد ایشون خب از قدیمی ها بود و کربلا سالیان سال منبری بود و از اون منبرهای بین المللی بود، کویت میرفت، جاهای دیگه میرفت. بعد ایشون آخرین جلسه ای که منبر رفتن هم فروردین بود از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، سالگردشون باشه سال 89، خدا رحمتش کنه، به نظرم اسفند 88 بود، منزل آجای صبرآمیز ایشون منبر رفتن و آخرین حدیثی که ایشون خوند که بعدش بستری شد از دنیا رفت این بود که، یعنی خوند و خیلی هم گریه کرد، این حدیثو که خون این بود که یه کسی سوت میزنه، سوت یه سوتی صدای از دهان بیرون میاد، سوت. این ملک دست چپ به ملک دست راست میگه که چیکار کنی؟ میگه بنویس. هم من مینویسم هم تو. علینا تصویر و علیه تفسیر. ما تصویر رو مینویسیم، او قیامت باید تفسیر کنه که این چی بود، این سوته چی بود، حق بود، باطل بود، برای خدا بود، برای شیطان بود، برای نفس بود. تو بنویس، تو کاری نباشه، این دوری حساب رسی میکنه. علینا تصویر و علیه تفسیر. آیه اینه یه سوتو بنویسن و اینا که دیگه کن. نه علیه خود او، خود فرد باید تفسیر کنه که چی بوده. اصل ماجرا اینه دیگه، که بعد اینی که داره نه همه رو از اعمالتون بدونید، برای همینه این که میگه اقوالتون رو امیر المؤمنین دانش برام اقوال رو از اعمال بدونید، همینه. اینا جز اعمال به حساب نمیانیم، کار این که کار حرف بود، اینا هم نوشتن حساب میرسن، این چی بود، برای چی گفتی، برای کی گفت. این که از تمام فهمون حرکت دستم و حساب رسی کردن این طرف بابت هر باری که دست تکان دادم، هر بار. اینجا هم نیست که یه بار کلی بگم خب دست برای چی تکون میدادی، یه برای این خورد شو، این بار برای چی، اون روز برای چی، اینجا برای چی، همه رو بشینن مور از ماست. بله بله خواب حاج احمد آقا، که میدونین حاج احمد آقا بعد این خواب سکته کرد، اینو لابد خبر دارید، حاج احمد آقا سکته خفیفی میکنه و ول میکنه، اصلا جماران اینها رو ول میکنه، میدونین جا از اطراف قم یه خانه متروکه ای رو میگیره و مشغول به چله‌گیری میشه، از رفقای جعفر آقای مجتهدی میشه و برخی دیگه مرحوم ناصر کمال و اینها ارتباط پیدا میکنه و چله نشینی و اینها. بعد دیگه کم کم چشمش باز میشه حاج احمد آقا، که اون سخنرانی آخری که توی جماران میکنه 13 رجب، اونجا میفهمه که این دیگه آخرین سخنرانی ماست و آخرین دیدار ماست و ما دیگه خدمت شما نیستیم و مرخص میشیم. اونو که چند روز بعدش ایشون سکته میکنه، یه 3-4 ماهی به نظرم توی کما بود حاج احمد آقا، که به همون جعفر آقای مجتهدی میان میگن که اینم جالب حالا به مناسبت یادم اومد، میگن که آقا ایشونو میتونین کاری بکنین که مثلا حالش خوب بشه و سرحال بشه و برگرد و اینا. ایشون فهمید که ایشون برزخ شروع شده دیگه، برزخ شروع شده، پروندن یعنی بستن، ولی خب هنوز این گردش خون و حیات نباتی و اینا هنوز هست، که اینم دیگه مدتی داره تا تموم بشه. برزخ شروع شد، خود این اصطلاح برزخ شروع شده بحثیست، ببینید که از مباحث جدیه، حتی مباحث جدی کلامی جدیده، که این روح در حالت کما این چه حکمی داره، چه وضعیتی داره، الان کجاست، چیه، رو حساب اعتقادات ما چه وضعیتی برای او بار میشه. ظاهرش اینه که او در برزخه و اگرم بیاد دوباره حیات مجددی پیدا کنه، چون باز احکام فقهی هم رو همین حساب بار میشه دیگه، که این الان میتون حیون اعضایشو بخوایم ببخشیم نبخشیم، این بحث مفصلی داره. به هر حال این بحث حسابش، بله عمدتاً، بله عمدتاً میگن که میت همین هم هست، یعنی رو حساب بحث کلامیش این بالاخره روح جدا شده وارد عالم برزخ شد. بله خب اینم از این روایات. حالا می‌خواستیم بازم بخونیم که دیگه خیلی امروز تو حدیث موندیم، حدیث سوم پس خاطرتون باشه انشالله برای جلسه بعد حدیث سوم فصل ششم رو بخونیم.